ساعت 10 صبح نوروز در ایران. این صدای رادیو فرداست. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار همکاری و اعتماد میان دولت و ملت شد. باراک اوباما از مقام های ایران خواست تا به بازگشت امن 3 شهروند ایرانی آمریکایی و رابرت لوینسون کمک کنند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از سمت خود استعفا کرد. با سلام دوباره، بنیامین صدر هستم. در روز اول فروردین همراه من هستید با خبرهایی از ایران و جهان. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سال 1394 را سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی نامید. آقای خامنه ای در پیام نوروزی خود خواستار همکاری های گسترده میان دولت و مردم شد و گفت که پیشرفت اقتصادی، اقتدار منطقه‌ای و بین المللی و عدالت قضایی و اقتصادی از جمله آرزوهایی است که برای مردم ایران دارد. اما حسن روحانی رئیس جمهوری هم در پیامی جداگانه رونق پایدار، افزایش صادرات غیر نفتی و ایجاد فرصت‌های شغلی را 3 هدف دولت در سال جدید عنوان کرد. حسن روحانی در پیام نوروزی خود گفت دیگر مسابقه‌ای برای تحریم ایران وجود ندارد و به گفته او سازمان تحریم در هم شکسته است. رئیس جمهوری ایران درباره فضای فرهنگی کشور گفت که تلاش دولت این است که فضای آرامی را به وجود آورد تا به گفته او هنرمندان فضای بهتری را در اختیار داشته باشند. در ماه‌های اخیر شماری از کنسرت‌های موسیقی در ایران با مخالفت تعدادی از امامان جمعه و محافظه‌کاران لغو شد که با انتقاد شماری از هنرمندان روبرو شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از مقام‌های ایران خواست تا 3 شهروند ایرانی آمریکایی، کشیش سعید آبدینی، امیر حکمتی سرباز پیشین و جیسون رضاییان خبرنگار را آزاد کنند و برای یافتن و بازگرداندن رابرت لوینسون مأمور پیشین FBI همکاری کنند. آقای اوباما از مقام‌های ایران خواست تا با بازگشت امن این 4 تن را ممکن سازند. درخواست رئیس جمهوری آمریکا درباره آزادی و همکاری در یافتن این 4 تن پس از پیام ویدئویی او در آستانه نوروز و پیام تبریک و شاد باشه آقای اوباما به مردم ایران منتشر شد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از سمت خود استعفا کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران آقای کیروش گفت که برخلاف میلش به دلیل فشارهایی که روی او و علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال بوده است از سمت خود استعفا کرده. کارلوس کیروش استعفای خود را پس از دیدار با علی کفاشیان اعلام کرد و در پاسخ به اینکه فشارها از سوی چه کسانی بوده گفت نیازی به صحبت در این باره نیست و همه مردم می‌دانند که موضوع چه بوده است. جدایی کیروش از تیم ملی فوتبال ایران پس از دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال شیلی در اتریش صورت خواهد گرفت. خبرگزاری مهر گزارش داد که با تایید بودجه سال 94 از سوی شورای نگهبان، نرخ ارسال پیامک تلفن همراه از اول فروردین امسال یعنی امروز 1 تومان گران می شود. با تصویب نمایندگان مجلس درآمد ناشی از این افزایش به سازمان هلال احمر، کمیته امداد و سازمان بهزیستی تعلق می گیرد. به نوشته مهر در سالهای گذشته درآمد اپراتورهای موبایل از محل پیامک تلفن همراه در روزهای نخست سال و ایام عید نوروز بسیار چشمگیر بوده. از جمله در سال 93 28 میلیارد پیامک در تعطیلات نوروزی مبادله شده است. اما در اینجا آخرین تحولات اوکراین رو میشنوید از آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند تحریم‌ها علیه روسیه را دست کم تا پایان سال جاری میلادی تمدید کنند. رهبران اروپایی تحریم‌های ضد روسیه را به اجرای توافق صلح مینسک در شرق اوکراین مرتبط دانستند. اما کیف از کشورهای غربی خواهان آن است که سرنوشت کریمه را به فراموشی نسپارند و به مجازات روسیه به دلیل اشغال و الحاق این شبه جزیره ادامه دهند. چهارشنبه گذشته روسیه 1 سالگی انضمام کریمه به خاک خود را جشن گرفت و ولادیمیر پوتین تاکید کرد که این شبه جزیره برای همیشه به روسیه تعلق خواهد داشت. همزمان روسیه رزمایش گسترده در شمالگان و مرزهای غربی خود آغاز و در چارچوب این رزمایش در کالینینگراد در ساحل دریای بالتیک بین لهستان و لیتوانی موشک‌های اسکندر مستقر کرد. استقرار این سامانه‌ها که قادر به پرتاب موشک‌های هسته‌ای تا فاصله 500 کیلومتری است باعث نگرانی اعضای ناتو شده. اخیراً ولادیمیر پوتین در یک برنامه تلویزیونی از آن داشت که سال گذشته برای انضمام کریمه حاضر به رویارویی هسته‌ای با غرب بود. ویکتور فدورین تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است که کرملین گامی دیگر به سوی تقابل با غرب برداشته.
Но это очевидный ядерный шантаж европейцев и Соединенных Штатов. Это по замыслу Кремля, насколько я могу.
Рухкарда Кремлин به مصابه باجگیری هسته‌ای از اتحادیه اروپا و آمریکاست و در راستای اهدافی است که مطمئنم روسیه در ایجاد بحران اوکراین به دنبال آن بود. وادار کردن غرب به تقسیم بندی مجدد حوزه‌های نفوذ و تغییر نظم کنونی جهان. مشخصاً روسیه امکانات ابرقدرت بودن را ندارد. اما همانند اکثر دیکتاتوری‌ها نیازمند دشمن خارجی برای انسجام داخلی است و اگر جاه طلبی‌های کرملین مهار نشود ممکن است اهرام هسته‌ای در جنگ ترکیبی یا حمله آشکار علیه کشورهای بالتیک به کار گرفته شود.
در حالی که روابط روسیه و غرب از زمان دوره جنگ سرد به پایین‌ترین سطح خود رسیده، رویترز گزارش داد که پنجشنبه رهبران اتحادیه اروپا از آغاز رسمی کمپین تبلیغاتی علیه پروپاگاندای روسیه خبر دادند. در چارچوب این کمپین قرار است ده‌ها کارشناس روابط عمومی در بروکسل طی سه ماه آتی طرحی که به گفته مقامات اروپایی هدف آن مقابله با اطلاعات عمدن دروغین روسیه است را برنامه‌ریزی کنند. رویترز در این حال ابراز تردید کرد که کشورهای غربی بتوانند بودجه‌ای که قابل قیاس با هزینه‌های مشابه روسیه باشد را برای این هدف اختصاص دهند. ویکی‌پدیا بودجه سال گذشته شبکه برون‌مرزی روسیه راشه تودی که اکنون به زبان انگلیسی، عربی و اسپانیایی برای 700 میلیون بیننده در 100 کشور جهان پخش می‌شود را بیش از 400 میلیون دلار ذکر می‌کند. طبق همین گزارش، بودجه یورونیوز در همان سال کمتر از 50 میلیون یورو بود. روسیه همچنین اخیراً ارتش عظیم اینترنتی تشکیل داده. در روزهای گذشته بخش روسی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد با کارمندان مؤسسه ای در سن پترزبورگ مصاحبه کرد که به صورت شبانه روز در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی با در نظر گرفتن دستورات کرملین به تفسیر اخبار می‌پردازند. پیتر پامیرانسف تحلیلگر سی‌ان‌ان روس میگوید برای روسیه پروپاگاندا ابزار جنگ است.
Если в советское время тоже была массовая пропаганда, но тогда было безумно важно Кремлю доказать то, что
هدف پروپاگاندا در دوره شوروی عرضه موضوعی هر چقدر دروغین به گونه‌ای بود که مخاطبین این افسانه را به عنوان واقعیت باور کنند. اما اکنون پروپاگاندا ابزار ژورنالیسم یا حتی تبلیغات نیست و صرفاً کاربرد نظامی دارد. اطلاعات برای تضعیف دشمن، منحرف کردن عملیات، باجگیری و دیگر اهداف نظامی تحریف می شود. به عبارت دیگر امروز در روسیه پروپاگاندا نه تصویر تحریف شده ای از واقعیت که عنصر جنگ ترکیبی است.
این تجربه اگرومنه سستویلیشه وقت ایت تک نظامی گیبریدنی واینی.
مسکو بارها غرب را به تحریف واقعیت به ویژه در رابطه با بحران اوکراین متهم کرده و مدعی است که کشورهای غربی عمدن وجهه بین المللی روسیه را تخریب می کنند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
در اینجا پیام و نظر تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو می شنویم.
من محسن هستم. اولین سالی هستش که از خانوادم دورم و طول شهر لندن کانادا هستم. میخواستم سال نو رو به شما و همه ملت عزیز و سرفراز ایران تبریک بگم. امیدوارم که سالی پر از خیر و برکت و شادی و شادمانی باشه برای همه. من الان سر کارم ولی لحظه سال تحویل رو با رادیو فردا گذروندم. خیلی خیلی خوشحال شدم. واقعا خیلی ممنون. دست همه تون درد نکنه. برای همه ملت ایران و همه فارسی زبان ها تو تمام جهان آرزو سلامتی و موفقیت دارم.
من جوادم، از درود نیشابور زنگ میزنم. عید نوروز 94 رو به تمام کارکنان رادیو فردا تبریک عرض میگویم و همچنین به ملت ایران. امیدوارم ملت ایران در جهان سرفراز باشد انشالله. سال 94 برای تمام ملت ایران سال خوبه باشه و همچنین سالی که باشه انشالله مرد و زن برابر در کنار هم زندگی کنن و مسئولین رده بالای انشالله. امیدوارم سال 94 هیچ زمانی به مردمشون دروغ نگوین.
آواز هستم از آلمان. سال نو رو به همه هموطن عزیزم تبریک میگم و امیدوارم سال خوبی داشته باشن، مخصوصا هموطنای کردم. هر روز تا نوروز، نوروز تا پیروز.
امیدوارم که سال سلامتی برای همه ایرانی ها باشه، سال سرخ باشه، سال خوشی و سعادت باشه.
امیدوارم سالی که میاد سال مرزهای غیر متعارف و غیر لازم برای بشریت از میان برداشته بشه تا ما شاهد جنگ های بی خود و آدم کشی ها و انسان کشی ها علیه نظام بشریت نباشیم. مرزهایی مثل مرز میان رنگ ها، نژاد ها، عقیده ها، چیزهایی که هر روز شاهد تلفات بسیار نگران کننده ای هستیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه NBC گفت که توافق خوب هسته‌ای با جمهوری اسلامی یعنی کاهش توانایی هسته‌ای جمهوری اسلامی، در حدی که به گفته او زمان تدارک برای ساخت سلاح هسته‌ای افزایش پیدا بکنه. شیرین فامیلی در گفتگو با حبیب حسینی فرد از او پرسیده که این اظهارات آقای نتانیاهو به چه معناست؟
در همون سخنرانیش در برابر کنگره که اون همه جنجال برانگیخت و به نوعی رابطه اسرائیل و آمریکا رو در طول تاریخ اسرائیل به بدترین وضع خدشه‌دار کرد، اونجا هم صحبتی دقیقی نکرد که ما دیگه مخالف غنی‌سازی هستیم. مثلا سر این بود که محدود باید بشه و جلوی بمب اتمی ایران باید گرفته بشه. الان به نظر میاد با روندی که مذاکرات داره طی میکنه، شرایطی که خود کشورهای غربی توی مذاکرات آوردن و بیش از پیش برای برنامه هستی ایران دارن محدود سازی میکنن و همه هم پشتش ایستادن، یعنی هم پنج به علاوه یک هم آمریکا، و خصوص که اگر بره سازمان ملل و این به صورت قطعنامه هم در بیاد، عملا جامعه بین المللی پشت یک همچی توافقیه. به نظر میاد که اسرائیل یا آقای نتانیاهو دیده که دیگه نمیتونه کاری بکنه، یعنی با توجه به روند مذاکرات همه این مسائل گفته که خب هنوزم با یک همچین حرفی شاید بتونم تأثیر بذارم، همچنان در این مذاکرات ادامه داره پیدا میکنه، اینجا و اونجا بتونن به قولم محدودیت های بیشتری اعمال بکنن. به نظر میاد که از سر قدرت و از سر دست بالا در این صحبت ها نیست، بلکه از سر ضعفی که دولت نتانیاهو با توجه به روند مذاکرات داره پیدا میکنه.
فکر میکنید این موضع گیری آقای نتانیاهو در سطح بین الملل قابل اعتماد هست؟
به نظر میاد که مشکل، یعنی آقای نتانیاهو هم در عرصه ملی هم در عرصه بین المللی خودش با مشکلات متفاوتی مواجه کرده. به نظر میاد این انتخابات برای این که ببره شعارهایی رو مطرح کرد، حرفایی زد که یه مقدار به قول معروف در عرصه سیاسی زمین سوخته برای خودش درست کرده. اگر بخواد از شعاراش مثلا ممانعت از اساس ایران به غنی‌سازی دست بکشه یا اون دو تا کشور فلسطین رو که نفی کرد و دوباره به عقب برگرده و قبول بکنه، در هم در عرصه ملی به نوعی یعنی شعاراشو پس گرفته و در عرصه بین‌المللی هم این زیگزاگا با توجه به سابقه آقای نتانیاهو یه مقدار با تردید با سوءظن مثلا مواجه خواهد شد. به همین خاطر به نظر میاد که ظرف این اگر این دولت مثلا پایدار هم بمونه برای 4 سال، بعیده که جامعه جهانی دیگه رابطه خیلی عمیق و مطمئنی با این دولت پیدا بکنه.
اشاره کردید به کشور فلسطین. آقای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی که با آقای نتانیاهو داشته به دلیل پیروزی او در انتخابات اخیر مطرح کرده، آمریکا در این حال که برای همکاری نزدیک امنیتی با اسرائیل اهمیت قائله ولی به تعهد خود برای تشکیل یک دولت فلسطینی هم پایبنده. این تاکید آقای اوباما چه پیامی رو برای اسرائیل داره؟
خب این تاکید به نوعی در قبال اون حرفی که آقای نتانیاهو زد در شب قبل از انتخابات که اون دیگه به اون ایجاد دو کشور مستقل در کنار هم باور نداره و تا موقعی که ایشون نخست وزیره دیگه کشور فلسطینی شکل نخواهد گرفت. استراتژی آمریکا ظرف همین سالها ایجاد دو تا کشور بوده و خب می‌دونیم که همین سال 2013 بخشی از تلاش‌های آقای کری متمرکز بود به این. 9 ماه تمام تلاش کرد بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها مذاکرات صلح به جریان بذاره و شکست خورده. الان خود آمریکایی‌ها می‌دونن که اگر بخواد امنیت اسرائیل که تا حدودی بر دوش خود آمریکایی‌ها هم است درست تامین بشه، مجبورن که این مسئله فلسطین رو حل بکنن. نکنند یا نشه بیش از پیش جامعه جهانی هم فاصله می‌گیره. همین الان خب 130 کشور فلسطین رو به رسمیت شناختن. کشور اروپای غربی تا حالا بحثشون این بوده که اگر ما به رسمیت نمی‌شناسیم به خاطر اینه که می‌خوایم یه همه طرف‌ها درگیر باشن در این مذاکرات و با کمک اسرائیل این دولت شکل بگیره، نه به صورت یک طرفه. و حرفای آقای نتانیاهو راحت میتونست این کشور غربی رو به این طرف برونه. از این جهت آمریکا به نظر میاد که در فاصله گیری از آقای نتانیاهو حتی تهدید کرده که میتونه بره در شورای امنیت دیگه ممانعت نکنه از تشکیل کشور مستقل فلسطینی و به همچین قطعنامه هم حتی اگر رأی مثبت هم نده رأی ممتنه بده. به همه این دلایل به نظر میاد که مسئله رابطه اسرائیل و آمریکا به خصوص در مورد مسئله فلسطین بیش از پیش حاد